شهر آماده.
در 22 منطقه از شهر تهران ظرفیت هایی هست که اگر خدای نکره بحرانی در منطقه اتفاق بیفته و یا در شهر تهران اتفاق بیفته، بشه از این ظرفیت ها بهره کافی رو برد و از طریق این ظرفیت ها بشه به داد ساکنین اون منطقه و محلاتش رسید. گفتگو میکنم با آقای عباسی، شهردار منطقه 14 شهر تهران. آقای عباسی، بفهمید که ظرفیت های منطقه شما در مقابل با بحران ها چیه؟
ظرفیت مناطق حاشیه‌ای با مناطق مرکزی خب با هم متفاوته و به نظر من، چون تو مناطق مختلفم من حضور داشتم به عنوان حالا کارمندی مجموعه شهرداری تهران، به این قائلم که مناطق حاشیه‌ای فرصت‌های بهتری دارن برای مواقع اضطرار و مواقع بحران. ما تو شرق تهران منطقه 13 حالا شامل منطقه ما نمیشه فرصت‌های خوبی داریم، ولی منطقه 14 خاصاً همین بستان‌هاش که بسیار بستان‌های وسیعی هست فرصت خوبیه که ما زمان زلزله مردم رو اونجا اسکان بدیم. سوله‌های بحران ما هست و کانکسایی که داریم در سطح و حتی ما مدارسی رو که در حقیقت سطح منطقه داریم که تربیت کردیم، مرمت کردیم، هم در زمان زلزله و بحران اتفاقی برای دانش آموزان نیفته، هم اگر چنانچه در ادامه این اتفاق افتاده باشه بتونیم از محوطه‌های این مراکز استفاده کنیم. تقریبا میتونم بگم که منطقه 14 یکی از مناطقی که اگر خدا نکرده اتفاقی بیفته با این مضمون، حداقل جمعیت خودش و مناطق همجوارش رو میتونه اونجا مدیریت کنه و اسکان بده و این فرصت تو منطقه 14 است به خاطر بستان‌های وسیعی که داریم. بیشترین امتیاز رو ما توی به اصطلاح وسعت بستان‌هایی که تو منطقه داریم، اونم به خاطر شرایطی بوده. مناطقی که حاشیه هستن و به مرور زمان رشد پیدا کردن و توسعه پیدا کردن، مثل منطقه 18، مثل منطقه 4، مثل منطقه 14 و منطقه 13، واقعا این مناطق این فرصت ها رو دارن که بر مواقع اضطرار بتونن معین سایر مناطق مثل منطقه 11، مثل منطقه 12 که هم قدیمی ترن، هم پرتراکم ترن، هم فرصت هایی ندارن. مثل سرانه های فضای سبز تو مناطق مرکزی ما مثل منطقه 10، 11، 12 واقعا بسیار بسیار پایین استاندارده، در صورتی که ما این رو تو منطقه خودمون فقط تو ناحیه 1 و 2 که عرض کردم قدیمی هستن و تراکم جمعیتی بالایی دارن، ما این سرانه رو کم داریم. سرانه ما طوریه که از به اصطلاح متوسط سرانه استاندارد خیلی بالاتره و این امکان برای ما وجود داره. انشالله بتونیم، اولا مشکلی پیش نیاد، ولی اگه مشکلی پیش بیاد پیش بینی شده که انشالله بتونیم برای پناه مردم و در حقیقت مدیریت این شرایط از این فرصت ها بتونیم استفاده کنیم.
توصیه های ایمنی برای روزهای برفی و یخبندان. از رفت آمد با وسیله نقلیه بدون لاستیک یخشکن یا زنجیر چرخ در مواقع یخبندان و لغزندگی سطح معابر خودداری کنید.
به نام خدا. شما شنونده صدای آمنه اشتری ماهینی، کارشناس آموزش سازمان مدیریت بحران شهر تهران هستید. دوستان شنونده، خیلی ها فکر میکنن که در هنگام بروز زلزله بهترین جا اینه که برن تو چارچوب در وایسن و اینجوری از خودشون در واقع مراقبت کنن، اما میدونید که چارچوب در اصلا جای مناسبی برای پناهگیری نیست در هنگام زلزله؟
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
حتما باید تشکر کنم از همه کسانی که تا این لحظه همراه سعادت آباد رادیو تهران هستن. ساعت 12:33 و 37 ثانیه است. اگه فقط یه فرصت کوتاه داشتین دلتون میخواست در زندگی کدوم اشتباهتون رو جبران کنین، 2265-2465-2265-2466 و اگه پیامک براتون راحت تره 30094 نظرتون رو بگید و بنویسید. مصطفی از تهران گفتن که من تا دیپلم درس خوندم، حالا 41 سالمه. سال گذشته در دانشگاه ثبت نام کردم و همسرم مخالفت کرد و خودش رو زد به مریضی، باعث انصراف من شد. حالا شاید اینطور نبوده. حالا اولین شکست زندگیم رو تجربه کردم و در مقابل افراد باسواد احساس بدی دارم. احساس میکنم کم میارم، کاسبم، وضع مالی خیلی خوبی دارم، اما احساس میکنم که سواد کافی ندارم. آره مصطفی، واقعا شاید اینطور نباشه. گاهی وقتا آدم ها سراغ تحصیل نمیرن، ولی چیزی به عنوان کمال دارن و کمال اونها همپای سواد خیلی هاست. لطفا امیدوار باشید، هنوز فرصت دارید برای این کار. شما فقط 41 سالتونه. آقای سعید از شیراز گفتن که قدردانی از پدر و مادرم و با ازدواج کردن در وقتش که جلوگیری میکردن از بیراه رفتنم. اینطور نوشتن، بذارید سادش کنم. اگه فرصت داشتن میخواستن این اشتباه رو جبران کنن که از پدر و مادرشون قدردانی میکردن چون بهشون اصرار کردن که در زمان مناسب ازدواج کنن، ایشون زیر بار نمیرفتن. دوست دیگه ای گفتن که من متاسفم از بابت این اشتباهم. خانم عباسی گفتن اینکه دخترم رو مجبور به ازدواج فامیلی کردم و عواقبش رو دیدم و از این کار پشیمونم و میدونم که دیگه جبران شدنی نیست. شما هم نظرتون رو به ما بگید. 2265 2465 2265 2466 و پیامک ما 3094. همراه سعادت آباد رادیو تهران هستید. هفته گذشته روز یک شنبه در دل برنامه ما اطلاعات خوبی رو درباره پویش حلقه وصل به شما دادیم. خاطرم میاد که با آقای رستمیان، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان بهسیسی کل کشور صحبت کردم و ایشون گفتن که هدف از راه اندازی این پویش چیه، این پویش تا چه زمانی ادامه داره، چطور میشه شرکت کرد. و من الان میخوام باز هم با ایشون صحبت کنم تا ازشون بپرسم که از هفته گذشته تا این هفته تعداد کسانی که کمک کردن به خرید جهیزیه برای اون 26580 زوجی که فکر میکنم در ذهنم اینطور ثبت شده چند نفر شدن، شمارششون بالاتر رفته، پایین تر اومده، چگونه است؟ آقای رستمیان به شما سلام میکنم، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم شوقی عزیز و همچنین شنوندگان محترم رادیو تهران و برنامه سعادت آباد.
خیلی متشکرم. آقای رستمیان، 26580 زوج بودن هفته گذشته گفتید؟
26490 زوج.
یه کمی اختلاف داشتیم، 490 زوج. بعد یادمه که شما گفتین تا اون ساعتی که با هم صحبت میکردیم گفتید در هفته اول راه اندازی این پویه 6000 خورده زوج جهیزیهشون تکمیل شده بود، درسته؟ خب تا اینجا یادم بود. حالا بفرمایید که از اون هفته تا این هفته چقدر جهش کاری داشتید در راه اندازی این پویش؟
عرضم حضورتون، ببینید ما اون دو بخش داره جمع‌آوری کمک هامون، یه بخشی به صورت متمرکز ستادی هستش، یه بخشی که استان‌ها هستش.
بله.
اون آماری که الان به دست ما رسیده این بالا بر 8000 تا جهیزیه شده و هنوز خب آمار استانی همون برخی از استان هنوز آمار ارسال نکردن، اما خب تا همینجا هم خیلی ما خوشحالیم که تونستیم با کمک مشارکت مردم و سازمان ها ارگان‌های فعال در این حوزه بیش از 8000 جهیزیه رو آماده بکنیم، تأمین منابع بکنیم و انشاءالله بتونیم هر چی سریعتر سریع بکنیم و در اختیار افرادی که با دستشون برسه قرار بدیم.
بسیار خب. حالا آقای رستمیان عزیز، ما فرض رو برای میذاریم که امروز هم تعداد آدم‌هایی که میخوان کمک کنن به خرید جهیزیه برای زوجها در این برنامه زیاد و زیادتر شدن، یعنی جزو شنونده‌های ما هستن. میشه خواهش کنم خیلی مختصر توضیح بفرمایید از هدف پویش و اینکه چطور میتونن کمک کنن که هم یادآوری بشه هم قدمی برداریم برای کسانی که میخوان این کار رو انجام بدن؟
همونطور قبلا خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کرده بودم، خب ما 26490 زوج داریم که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.
بله.
و اینها مراسم عقدشون انجام شده به علت اینکه ملزومات زندگیشون تأمین نشده و نتونستن جهیزیه خودشون رو تأمین بکنن، نتونستن زندگی مشترک خودشون آغاز بکنن و با هم برن زیر یک سقف و زندگی خودشون شروع بکنن. از طرفی هم اعتبارات، همونطور که عرض کرده بودم، اعتبارات دولتی محدود هستش و امکانه که بخوایم بتونیم ما برای همه این افراد از محل اعتبارات دولتی جهیزیه تهیه کنیم نیست واقعا. و اگر فقط صرفا بخوایم به اعتبارات دولتی متکی باشیم، به هر یک از این زوجین میتونیم ما 1,000,000 تومان پول پرداخت بکنیم، اون تازه به 5,000 نفر.
همین قدر
ما 5,000,000,000 تومان هستش که با این 1,000,000 تومان هم یکی از سالهای اساسی جهیزیه هم قابل تهیه
نیست. بله، با این قیمت
ها فکر افتادیم که دقیقاً با این فکر افتادیم که با همکاری سازمان ها و وزارت ها و سلسله مشارکت های مردمی بتونیم ان شاء الله این جهیزیه ها رو تهیه بکنیم، تعداد افراد رو که برای چندین سال هستش که صف انتظار جهیزیه هستن، چرا با کمک مردم جهیزیهشون رو تامین کنه و در اختیارشون قرار بدیم. از همونطور که بازم عرض کرده بودم خدمت شما، از نهم این پویش آغاز شده و فکر می‌کنم ان شاء الله تا 15 دی ماه بتونیم اینها رو، این پویش رو ادامه بدیم.
بله
و بله، مردم عزیزم میتونن کمک بکنن. دارم که داخل پنده بودم خدمت شما عرض بکنم، شعار این پویش هم ما گذاشته بودیم حلقه وصل باشیم.
بله که من عرض کردم که اسم جالبی هم داره، شما توضیح فرمودید.
بله که هممون دست به دست هم بدیم که حلقه وصل 26,490 زوج باشه. حالا اگر مردم عزیزمون میخوان کمک بکنن که حلقه وصل باشن و این زوجها رو به هم برسونن، چند تا راه در نظر گرفتیم که از این طریق میتونن کمکاشون به دست ما برسونن. یکی شماره گیری کد دستوری 3741-3300 مربع هست.
بله.
یا مراجعه به آدرس وبسایت سازمان بهزیستی کشور با آدرس behzisti.ir و یا از طریق بخش نیکوکاری اپلیکیشن های پرداخت مثل سکه یا آب میتونن، یا انتخاب گزینه سازمان بهزیستی در بخش نیکوکاری این اپلیکیشن ها میتونن کمکاشون به دست ما برسن.
یه سوال دارم آقای رستمیان، خواهش میکنم تا یادم نرفته، کسبه‌ای که لوازم خانگی میفروشن، من اون هفته شما پرسیدم و اون رو هم گفتید که چطور میتونن کمک کنن. حالا ممکنه که بعضی از کسبه که لوازم خانگی میفروشن بخوان تخفیف بدن یا اقساطی در اختیار زوجها بگذارن، یا اینکه ببخشن حتی رایگان این کار رو انجام بدن، اونها باید چطوری به شما وصل بشن؟
اونها میتونن با نزدیکترین اداره بهزیستی محلی گیرن حوزه مشارکت ها.
بله.
حتما مراجعه میکنن خدمتشون و با اگر کالایی داشته باشن که نو هستش و از اقلام جهیزی هستش، میتونن اونها رو تحویل نمایندگان و همکاران ما در سازمان بهزیستی بدن. انشاءالله بعد از جمع‌آوری و پکیج شدن به دست مرجعان رسونده بشه در اسرع وقت.
بسیار خب، از اون راههایی که مردم میتونن کمک کنن چیزی مونده بود که بگین؟
راههایی که همون، فقط بخواستم این نکته آخر که شما سوال فرمودید
رو بگم
که میتونن کالاشون هم به مراکز بهزیستی در سراسر کشور تحویل بدن. اگه کالای نوعی دارن که
کالا باید نو باشه حتما دیگه،
تأکید اون هستش چون جهیزی هست برای نوعروسان داره تهیه میشه، حتما کالای نوعی باشه که نوعروسی که خونه بخت میشه میره با وسایل نو زندگی باشه
انشالله که همه زوجها خوشبخت بشن. خیلی متشکرم آقای رستمیان، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کل کشور، برای راه اندازی پویش حلقه وصل با ایشون صحبت کردم. تشکر میکنم باز هم.
منم از شما و همه همکاران رادیو تهران ممنون و سپاسگزارم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
تو برگ بیز اشکات چشم و خبر کن، به جادوی لبخند غمان بی اثر کن، صدات مثل صبحه یه صبح بهاری، تو میتونی بارونو اینجا بیاری. من و تو یه آهن یه رویای شادی که دنیای خوبو به هم هدیه دادی، غروبای قربت چه شرا نوشتیم، هنوزم یه جاده به اردی بهشتیم، هنوزم یه جاده به اردی بهشتیم. موسیقی فقط عطر عشق که میمونه باقی، یه فرش از بنفشه، یه صحفه از عقاقی، یه کلبه میونه گلای شقایق، یه لیلای مسحور، یه مجنون عاشق. من و تو یه آهنگ، یه رویای شادی که دنیای خوب و به هم هدیه دادیم. غروبای قربت چه شعرا نوشتیم، هنوزم یه جاده به اردی بهشتیم، هنوزم یه جاده به اردی بهشتیم.
دوباره صفحه اخبار فرهنگی هنری رو باز میکنیم تا بدونیم در شهرمون تهران امروز و این هفته توجه به فرهنگ و هنر پایتخت تا چه حده. میرسیم به این خبر. شب شعر طنز در حلقه رندان امروز یک شنبه 24 آذر ماه ساعت 16 در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار میشه. 158مین محفل طنز با عنوان در حلقه رندان برای نخستین بار در دانشگاه تهران و با مشارکت حوزه هنری، سازمان جهاد دانشگاهی تهران و دانشگاه تهران برگزار میشه. شرکت در این مراسم که با اجرای موسیقی طنز هم همراهه برای همه شما عزیزان آزاده. این خبر. معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده با تایید کمیته میراث بشری ناملموس، پرونده مهارت ساختن و نواختن دوتار ایرانی در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت جهانی رسیده. دوتار ایرانی یکی از مهمترین و کهن‌ترین ابزارهای موسیقی ایرانیه که قرن‌ها در گستره پهناوری از ایران نواخته می شده و در حال حاضر یکی از سازهای موسیقایی معاصر ایران محسوب می شه. ثبت جهانی دوتار با هدف دوستی، صلح و احترام بیشتر به تنوع فرهنگی و خلاقیت های بشری و سنت نواختن و ساختن دوتار ایرانی در میان اقوام مختلف صورت گرفته. با ثبت دوتار ایرانی در فهرست میراث جهانی بشری ناملموس، تعداد آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی ناملموس به 14 اثر رسید. با شما به ساعت 12:49:21 رسیدیم. خب قطعه خراسانی تقدیم شد به نام لیلی جان با دوتار و دوهل که به آهنگسازی آقای ناصر نجفی بود. خب هر گوشه ایران نوایی دارد و حالی، و امیدوارم که حال دل مردمان ایران زمین همیشه خوب و خوش باشه. اما خب پیش هم میاد دیگه، یک جاهایی از کشورمون یه وقتایی دل مردم به خاطر حادثه میشکنه و تا اون دل و روح پانسمان بشه و بازسازی بشه زمان میبره. یکی از درد کشیدگان ویرانی سیل میگفت که همیشه معتقدم همین سیلی که پی خونه ها رو کند و آدمهای زیادی رو با خودش برد، باز هم درش حکمتیه که باید افق دیدمون بلند باشه تا بتونیم درکش کنیم. آقای مهندس فقیهی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه، تشریف دارن روی خط تماس تلفنی ما. میخوام باشون گفتگو کنم تا درباره آخرین وضعیت مردم کرمانشاه ازشون بپرسم بعد از سیل. آقای فقیهی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم و شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. حضور ذهن دارید آقای فقیهی که برامون بفرمایید الان وضعیت مردم کرمانشاه بعد از سیل چگونه است، یا دست کم از یکی دو ماه قبلشون رو برامون بگید که چه کارهایی برشون انجام شده تا به امروز؟
بله، از میشه خدمت شنوندگان عزیز که ما در پی بارندگی هایی که ابتدای سال جاری در سطح استان شکل گرفت، حدود 2032 واحد روستایی ما در 11 شهرستان متاثر از این بارندگی و سیل جاری بودن که عمده خسارت ها در 5 تا شهرستان ما انجام شد که خوشبختانه با توجه به اینکه تخصیص اعتبارات هم کامل از طریق دولت ابلاغ شد، هر 2032 واحد ما به بانک عامل معرفی شد، کار نهاد قرارداد تقریبا به اتمام رسید، حدود 95% کل متقاضیانی که به بانک معرفی شدن منجر به قرارداد شده، کار اجرایی واحد 2032 واحد هم انجام شده. خوشبختانه ما تعداد 1500 واحد از این واحدهای روستایی تا الان فندقشون هم انجام شده، حدود 1000 واحد اسکلت انجام شده که انشالله طی برنامه زمانبندی که ما برای شهرستان را گذاشتیم انشالله تا پایان سال با توجه شرایط جوی هم که پیش رو داریم انشالله تا پایان سال کار بازسازی مناطق سیل‌زده استان انشالله به اتمام برسه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای فقیهی. درباره زلزله دو سال پیش سرپل ذهاب هم یه اطلاعاتی از شما میخواستم. وضعیت مردم چطور؟ خانه هایی که باید ساخته میشد سخفی بالای سرشون الان هست، چون دیگه مشغول ویرانی های سیل هم که هستن مسئولان، ممکنه که پروژه های قبلی مقداری متوقف بشه. میخواستم بپرسم اونها در جریان هست؟
بله، از میشه خدمت شنوندگان عزیز و عزیز دادیم که ما تعداد واحدهای خسارتی در مناطق زلزله زده حدود 40,000 واحد منازل مسکونی بودن که کار بازسازی آنها انجام شد، علاوه 67,000 واحدی که تعمیرات شد. کار تعمیرات که کامل به اتمام رسید، چندین ماهه که 67,000 واحدی که تعمیرات داشتن به اتمام رسید. خوشبختانه در مناطق روستایی ما، در مناطق زلزله زده که سهم عمدش هم در شهرستان سرپل‌ذهاب و شهرستان تلاش باباجانی بود، در روستا کار بازسازی عملا به اتمام رسیده، مگه بعضی مناطقی که دورتر از مناطق زلزله زده بودن که در راستای فرصت‌سازی واحد فرسوده داشتن از وام زلزله استفاده کردن و شروع به ساخت کردن. واحده که عملا تخریب شدن قطعا واحد روستایی ما خوشبختانه به اتمام رسیده. واحد داخل شهر به خود شهر سرپل‌ذهاب به واسطه این که به صورت خب یه مدار روال کار در شهرها، بازسازی شهرها با روال روستایی یه مدار تفاوت داره و تعداد واحدهای هم که اجرا شد بعد از بازسازی خب به نسبت بیشتر از قبل از بازسازی بودن، قبل از وقوع زلزله بود، خب یه مداری با شرایط ویژه تری پیگیری شد. خوشبختانه الان تقریبا میشه گفت که ما بالای 85% کار داخل شهر سرپل‌ذهاب هم کار اجرایش به اتمام
خدا شو درصد بالاییه.
بله بله، واحده هم که باقی مانده اکثرا در مراحل نازه کاری یا گچ خاک هستن که انشالله با اعتبارات مکملی هم که جدیدن ما از طریق دفتر مرکزی پیگیری کردیم و اعتبار جدید مکملی هم که داریم پرداخت میکنیم خدمت عزیزان، فکر کنم با این مبلغی هم که پرداخت بشه انشالله واحده هم که در مراحل پایانی کار هستن انشالله تا پایان سال به اتمام.
انشالله دیگه زمستون هفته دیگه میاد و سرما بیشتر میشه و واقعا چشم امید مردم به تلاش شما مسئولانه. انشالله که خدا بهتون خیر بده آقای فقیهی. با شما خداحافظی میکنم، خیلی لطف کردید. زنده باشید. خداحافظ. خداحافظ.
مهربانی یعنی استقبال از زائری که تازه از سفر برگشته. مهربانی یعنی یه دختر بد سرپرست و در آغوش بگیری و دلداریش بدی.
چند وقتی با میرم آن بابا خیلی نمیبینیشون عزیزم گلی نکن.
یعنی عیادت از یه بیمار. مهربانی همین در کنار هم بودن هاست، همین دوست داشتن های بیدلیل، همین دیدن گاه به گاه عزیزان. مهربانی یعنی با هم بودن، برای هم بودن. گردش هستی جز بر مدار محبت نیست.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است، آن را در زمین بگسترانیم. شبکه رادیویی تهران.
شما بهتر از من میدونید هر جامعه ای که افراد مهربانتری داشته باشه بیشک کارهای خیر بیشتری در اون انجام میشه. با شما به ساعت 12:56:26 رسیدیم. اینجا رادیو تهران سعادت آباده. اگه فقط یک فرصت کوتاه داشتین دلتون میخواست در زندگی کدوم اشتباهتون رو جبران کنین؟
سلام، خسته نباشید. خواستم یه بودو کنی اشتباه من این بود که خدمت نرفتم تو سن 13 سالگی و خیلی پشیمونم.
اسمشون رو نگفتن اما به 30,094 پیامک فرستادن و گفتن یک سال و نیمه که پول ریختن به حساب یک شرکت خودروسازی. ما اسم اون شرکت رو نمیاریم چون از چند و چون ماجرا با خبر نیستیم، ممکنه حقی ازشون ضایع بشه. گفتن اما اون شرکت نه پولم رو میده نه ماشینم رو، هیچ کس هم به من جواب نمیده. آقای محمد گفتن که دوست داشتم برمیگشتم به زمان انتخاب همسرم برای ازدواج که متاسفانه منجر به طلاق شد و صدمه روحی دیدم و دقت بیشتری میکردم. خب آقای محمد زندگی ادامه داره، دوباره شروع کنید با یه نگاه دقیق تر.
سلام و خدا قوت به عزیزان برنامه سازان سعادت آباد. من کارهایی نکردم که حالا بخواهم از اون کارم پشیمان باشم. من 68 سالم است، تقریبا 60 سال است که با رادیو آشنا شدم. تا حالا یکی از شنونده‌های همیشگی رادیو هستم. ناراضی نیستم هیچ، از این آشنایی با رادیو خیلی خیلی راضی هستم. با تشکر از همه شما خوبان، عزیز اعظم‌پور هستم از تهران.
آقای حسن‌پور، ما به حضور شما افتخار میکنیم، منت سر ما میذارید. شما سرمایه های رادیو هستین. خیلی متشکرم که همراه ما هستید. کاش میگفتید مال کدوم شهرید بتونیم یه ترانه تو برنامه‌مون براتون پخش کنیم. آقای امید ربیعی گفتن که اگه برگردم به عقب نگاه که کنم میبینم اشتباه من عاشق شدن بود، دیگه عاشق نمیشم، 22 سالمه. دوست دیگری که اسمشون رو نگفتن نوشتن که من دوست دارم یه اشتباهی که در جوانی انجام دادم و هنوز هم دامنگیرم شده رو جبران کنم و اون هم اعتیاد به مواد مخدره. کاش بتونم اون رو کنار بذارم.
چند سال پیش با یکی از دوستانم دعوام شد، یعنی به شرطی دادم که دلش شکست. بعد خوبیم قهر کرد و رفت، هنوزم ازش خبر ندارم. اگر یه فرصت طلایی داشته باشم به اون زمان بر میگردم، اشتباهمو جبران میکنم و اون دوستمو دوباره پیدا میکنم و دوستیمو باهاش ادامه میدم. ازم